پیش که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرن‌های طولانی تلاش‌های زبده‌ترین انسان‌های عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی این چه هنر دینی. ولی شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر، هیچ لزومی نداره که در محاورات سینمایی نامی یا در تصویر سینمایی شکلی که نماد مذهبی باشه وجود داشته باشه تا حتما مذهبی باشه. نه، میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب، در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. الان در جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی فورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگوی ملت‌های گردن کلفت‌تر و قوی‌تر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یه ملت. این انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. خب حالا ما بیاییم اینو با کمک هنر خودمون این معنا رو هی از کنارش یا بساییم یا آغشته به انواع حرف ها و مثلا لجن ها بکنیم، این درسته؟ هنر نباید در این جهت قرار بگیر. حالا من یه نکته دیگری بعدم در باب هنر انقلابی عرض میکنم. پس مسئله مورد بحثی که حالا عرض کردم مسئله هنر دینی است. هنر دینی اشتباه نشه، هنر دینی رو با هنر قشری و تهجر و به تعبیر دوستمون پیروی از روش‌های فلان مجموعه جاهل و نادان نباسی اشتباه کرد. بی خودم به خودتون تهمت نزنید. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمان‌های دین اسلام که البته برترین آرمان‌های ادیان الهی است باشه. این آرمان‌ها همون چیزاییه که سعادت انسان رو تأمین می‌کنه، این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، ایناست. و از این قبیل این هنر دینی.
قرن‌هاست که فریاد حلم ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مردهی که گذشته است آن را به حیات عشق بار بر ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر، راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقدیم تاریخ را که میگوید 1345 سال است که از عاشورا میگذرد و تو از خود میپرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها میپیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پر درد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می‌گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنید.
سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریای قراران، می میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران 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 ایران.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
اسلامی
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
عدالت موجب قوامن للانام میشه. قوامن للانام یعنی ببین چقدر تعبیر قشنگی استفاده کرده، نگفت بندگان خدا، نگفت قوام مؤمنان، انام، عام‌ترین کلمه‌ای که برای این بشر میشه گفت. هر آدم دوپایی که روی زمین زندگی میکنه الان در یک کشوری، او درسته دربارش بگی انام، مسلمان باشی یا یهودی، به اون دینی که جاریه پشت کرده باشی الان بهش معتقد باشه و مناسکش رو انجام بده، انامه. اول از اینجا شروع میکنه، از انسان شروع میکنه، میگه اول باید خون به این برسه، این سرپا بشه، قیام پیدا بکنه، فقیر نباشه، ستون فقراتش نشکسته باشه. توجه کردی؟ پس اولین کار کرده عدالت در همون زندگی جمعی ما در رابطه این مردم مردم به تعبیر امیرالمومنین قوامن للانامه که اینا رو سرپا میکنه. یک، حالا وقتی سرپا شدن اتفاق بعدی میفته که این سرپایی خیلی مهمه. همینجا یه خوانش تاریخی هم بکنم، چون ببینید ما من و شما یه چیزی داریم که کمتر قدرشو میدونیم. حضرت مسیح علیه السلام دعوت به همه این خوبی ها و نیکی ها کرد، اما یه نمونه ای از خودش نتونست بر جای بگذاره. یک جامعه ایدئالی در زمان خودش، یک حکومتی بسازه، اما پیغمبر ما هم دوره نهضت داشته هم دوره نظام داشته. 13 سال دوره مبارزش بوده، 10 سال هم دوره حکومتش بوده. یعنی شما الان میتونی بگی این حرفای خوبی که میگه خودش انجام داده یا نداده؟ این حرفها رو تو خانش تاریخی درباره خودش میتونم ببینم یا نمیتونم ببینم؟ بله دیدید، کاملا قابل دیدنه. این خانش تاریخی رو با من بیاید، خیلیش از مقبولات و مشهوراتی است که بارها شنیدید. پیغمبر در مدینه موقعی که حاکم شد، حالا موقعی که به اصطلاح مکه بود که دوره سختی و مبارزه بود، ولی موقعی که آمد حاکم شد با چی شروع کرد؟ داشته‌هاتون رو میخوام بیارید سر میز اینجا. با یه فقر دشمن ساز شروع کرد. فقر بود، اما نه فقری به علت سیاست‌های غلط پیغمبر، فقری به علت دشمن. چرا؟ چون تو شیب ابی طالب بودن، یه عده‌ای هم حبشه بودن تو مکه که بعثت شروع شده بود. کار پیغمبر کشید به شیب ابی طالب، یه تعدادی از مسلمان‌ها رو هم فرستاده بود حبشه. وقتی آمد به اصطلاح خودش در مدینه، خودش که تقریبا هیچی آمد، همینجوری آمد، اساسی چیزی نداشت، بقیه هم همه رانده شده از مکه بودن که آمدن. اولین جنگ هایی که اتفاق افتاد سر همین بود دیگه. مثلا شما وقتی رفتن به جنگ بدر یا به جنگ چیکار کرد؟ جنگ بدر چی بود ماجرایش؟ از اموال و دارایی های مسلمان هایی که مجبور به هجرت شده بودن به مدینه، یه کاروان تجاری درست کرده بودن، برای خودشون داشتن میرفتن تجارت میکردن. یعنی یه فقر، یه عده فقیر وارد مدینه شدن. فقیر به معنای دقیقی کلمه فقیر. بعدن هم چون کلن به پیغمبر اول بردگان و این ضعفا میپیوستن، رانده شده های از جاهای دیگه و قبائل دیگه میآمدن وارد اسلام میشدن، که یه اتفاقی افتاد به نام اصحاب صفه. اصحاب صفه در روایات ما بین 70 تا 400 نفر در نوسان بودن، بستگی به ایام و زمانه داشت. یه وقتی یه خورده وضع خوب میشد دوباره برمیگشتن، یه تعدادی مسلمان میشدن، از قبایلشون رانده میشدن میآمدن اینجا که در کنار مسجد پیغمبر میخوابیدن. 70 نفر تا 400 نفر. 45 نفر از مهاجر هم همراه خودش، یعنی بعد از خودش و همزمان با خودش آمدن، که اینا فقیر بودن. حبشه ای ها هم بعدن آمدن، اونهایی که آمده بودن. خب حبشه که نرفته بودن تجارت، که فقیر رفته بودن، الان هم که برگشتن اقلن یه آدم معمولی بودن. با یه فقری شروع کرد. ببینید اگر یه کشور ثروتمندی که همه دارند و همه عالی است دادن دست پیغمبر، خیلی مثال برای ما نمیشه. من کی میتونم قواماً للانام رو ببینم؟ وقتی که کمر یه عده‌ای شکسته. حالا به چه خاطر شکسته؟ چرا فقیرند؟ به علت سیاست‌های پیغمبر نیست. پیغمبر دیروز حاکم شده، اصلا مدینه هم حاکم نداشته تا الان. به علت سیاست‌های دشمن که اینها رونده شدن و اینها غارت شده هستن. پس کمر یه عده‌ای شکسته. من الان تاریخ رو میخوام زوم بکنم ببینم عدالت موجب قواماً للانام شد یا نشد. شما نگاه کنید، شد.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
به محضی که اون 45 تا مهاجر آمدن، یه بار به عنوان حاکم مسلمان، حاکم پیغمبری که حاکم بود بین اوس و خزرج، مؤاخات درست کرد. مؤاخات یعنی اخوت بینشون درست کرد، برادرشون کرد، که تونست امنیت ملی درست کنه، تونست حاکمیت درست کنه. قبلش به علت این اختلافات نمیشد یه حکومت واحدی باشه. دولت مرکزی نداشت مدینه. دولت مرکزی که نداشت، امنیت نداشت. امنیتش فراگیر نبود. امنیت هر کسی اندازه قبیله خودش بود. مدینه زمین قابل کشت بیشتر از اون مقداری که کاشته میشد داشت، اما به علت ناامنی کسی نمیتونست دور دستر رو بکاره. دولت مرکزی که درست شد، سطح زیر کشت هم افزایش پیدا کرد به خاطر امنیت. اینها مرهون کی بود؟ مرهون پیغمبر بود. پیغمبر با چی اوس و خزرج رو برادر هم کرد و بینشون امنیت درست کرد؟ با ایمان. حالا 45 تا مهاجر وارد شدن اولین بار، 45 تا مهاجر رانده شده، حالا بعد از قبایل دیگه هم آمدن. این 45 نفر رو هم با 45 نفر از انصار برادر کرد. برادری بین مهاجر و انصار، یعنی برادری دوم. این برادری دوم نمیدونید چه اتفاقای عجیبی افتاد تو تاریخ. اونهایی که یه خورده دارا بودن، خب زندگیشون داشت، مثلا یه خونه اضافه داشت داد، یا باغ بزرگی داشت یه مقداریشو داد دستمون. کسایی که نداشتن، حتی اتاقی که داشتن رو نصف کردن بین خودشون و برادر مهاجرش، داراییشون رو نصف کردن. اولی که این اتفاق افتاد، از همدیگه ارث می‌بردن، همونطوری که الان دو تا برادر تنی از هم ارث می‌برن. بعدن این حکم نسخ شد. عجیبه، همینجا پیغمبر که من حالا مفصل جاهای دیگه توضیح دادم، الان مجالش نیست واردش بشم، پیغمبر که پیغمبر ما که یک انسان 100% اقتصادیه، یعنی شما قبل از اینکه در حرا مبعوث بشه او رو کی میشناسی؟ یه تاجر ذوالفنونه، یه تاجر مسلمه که ایلاف و قریش میگه چی؟ میگه رحلت الشطاء والسیف. قریش کاروان‌دار بود، قریش اقتصاد بزرگ بازرگانی داشت، یه سفر تابستانه داشت، یه سفر زمستانه داشت، یه بر از سمت یمن میرفت تا حبشه و کجا، یه طرف دیگه هم میرفت تا شامات و از این بر خلاصه به جاهای و بازارهای اون دست میرسید. خب پیغمبر یه تاجری بود که تو این شهره بزرگ شده بود، تجارت کرده بود، برای حضرت خدیجه تجارت کرده بود، حالا پیغمبرم بود. از عنصر ایمانش یه استفاده کرد، از اون عقل اقتصادی خودش که البته جدای از وحی نبود استفاده دیگری کرد. اینجا مثلا این نکته خیلی جالبه که به برادران مهاجر و انصار وقتی اموالشون رو شریک کردن، مثلا یه جمله ایمانی خیلی زیبایی گفت که اینها برادران شما هستن که به خاطر ایمانشون رانده شدن. انصار در اون فضای ایمانی پاشدن گفتن ما اموالمون رو با اونها تقسیم میکنیم. بعد فرمود که برای این که بیشتر از نصف، اینا رو دقت کنید، بیشتر از نصف اموال رو مال اونها نکنید. هر کی میخواد به اونها کمک کنه در کار شریکشون کنه. تو زمین داری، یه مقداری از زمینت، از کشتت، از محصولت رو ما رو اونها بکن تا از اول اونها رو واقعا قوام بده، سرپا بکنه، خودش کار بکنه و پول در بیاره. خب بعدن همین اهل صفه تشکیل شدن که عده دیگه هم آمدن، 70 نفر تا 400 نفر، که اینجا دوره ایست که خب فقر هم هست دیگه، هنوز پیغمبر هیچ اموالی دستش نیست، هنوز اگه به جنگ با ابو سفیان تازه اموال غارت شده همین ها رو ازش میگیره، هنوز نه خیبری فتح شده، نه بنی نظیری، نه جای دیگری. توی این دوره است که به مواسات دستور میده که تو سیر نخوابی همسایت گرسنه باشه. این اهل صفه رو اسمشون گذاشت ازیاف الاسلام، یعنی ضیف، یعنی مهمان، مهمانان اسلام، اینا مهمانن. اگه خواستی تصویر پیدا بکنیم، موکبای اربعین هممون ازیاف الاسلامیم. 70 نفر تا 400 نفر کم و زیاد میشد توی مسجد پیغمبر خوابیده بودن، نه لباس اضافی داشتن نه خوراکی برای خوردن داشتن، اینا رانده شده های از قبایل و جاهای دیگه بودن. 10 نفر شام داده میشدن، یعنی هر یک از اصحابی که خونه داشتن زندگی داشتن میامدن شب 10 نفر از اینها رو میمون میکردن، یا میبردن خونه یا شام میبردن اینجا. او که وضعش خوب بود، سعد ابن عباده بود و دیگری بود، 80 نفر میبرد که مثلا وضعش خیلی خوب بود، 80 نفر از من مثل او که وای اردن. تا اینجا دستور مواسات چیکار کنیم؟ اما آقا میشه تا آخر رزمایش مؤمنانه؟ میشه همینطور 2-3 دهه بگیم آقا مواسات، صدقه بدید، نذارید مثلا کسی گرسنه بخوابه؟ پیغمبر اینجا برای اینکه اینها رو قوام بده و سر پا بکنه، از این فقر در بیاره، شروع میکنه به تبعیض مثبت، شروع میکنه به عدالت. عدالت در جنگ ها غنائم تقسیم میشد در جاهلیت بین اونهایی که حاضر بودن. پیغمبر در این دوره به بعض از اونهایی که توانایی آمدن جنگ هم ندارن، به علتی که پول نداره، به علتی که سلاح نداره، به اونها هم غنیمت میده. این ببینید میشکنه اون حرف ها رو، اون احکامی که مانده بود از جاهلیت. اینو من بهش میگم تبعیض مثبت، تا اونم بتونه یه سهمی از غنیمت ببره، الان صاحب کسبی بشه، دوباره فردا خودش هم بتونه جهاد بیاد. توجه میکنید؟ هم وظیفش درباره خدای متعال رو بتونه انجام بده که الان به علتی که شمشیر نداشته، نیزه نداشته، نتونسته بیاد، قرآن تصویرش میکنه، و هم بتونه زندگیش سر پا بشه. آقا به مرور 400 نفر از اصحاب صفه رو کم کرد.
مدرسه علوی.
آرامش رادیو تهران.